لا أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز در خدمت عزیزان این قسمت اول عرایزم راجع به روز قدس و دهه فجر تذکراتی و عرایزی دارم. انشاءالله بعد از آن اون صحبت هر روز را که مربوط است به قبر و قیامت مختصر پیگیری کنیم و انشاءالله تعالی در جوار کریمه اهل البیت حضرت العلی العظیم. امروز در خدمت عزیزان این قسمت اول عرایزم راجع به روز قدس و دهه فجر تذکراتی و عرایزی دارم. انشاءالله بعد از آن اون صحبت هر روز را که مربوط است به قبر و قیامت مختصر پیگیری کنیم و انشاءالله تعالی در جوار کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام الله علیها هممون انشاءالله نقضی الحاجه مستجاب الدعوه بشیم و بالاخره مهمانی خدا داره تمام میشه، سفره داره جمع میشه. انشاءالله که خدا هممون را با گناهان آمرزیده و حوائج مقضیه از این ماه بیرون ببرد. اما راجع به دهه فجر، دهه فجر یه دهه است که همیشه باید برای ما تازگی و تراوت داشته باشد، زیرا امام راحل، امام عظیم الشأنمون قدس الله نفسه الزکیه در این دهه شجره طیبه انقلاب را نشانده و شما خوب میدونید که خون هزاران شهید به پای این درخت ریخته و بر همه ما وظیفه است و فرض است که انشاءالله در نگهداری این درخت کوشا باشیم و همیشه در کنار رهبر معظممون حضرت آیت الله آی خامنه ای باشیم. یعنی خدا نیارد اون روزی را که ما امام را فراموش کنیم، انقلاب را فراموش کنیم، رهبر را فراموش کنیم، شهید را فراموش کنیم. خدا نیارد اون روزی را که ریسمان ما، حبل ما از اینها بریده شود. امام کار بزرگی کرده و خب بعضی از افراد ظرفیت تصور، الان اینطور عرض بکنم، تصور این کار بزرگو ندارن. آقا کار عظیمی است. خدا انشالله بر علو درجات حضرت شیخ الفقها آیت الله العظما آی عراقی بیفزاید که این مرد بزرگ، مجتهد کبیر و این ولی خدا خیلی وقتا اسم امام را که میخواست بنویسه مینویسه امام مجدد. من به بعضی از افرادی که نسبت به انقلاب بیمهری نشون میدادن متاسفانه یا نسبت به امام ارادت لازم را که باید باشه ابراز نمی کردم، به اونا می گفتم شما میخواید از این پیرمرد 105 ساله زودتر وارد بهشت بشید؟ چی میخواید بگید؟ ضد انقلابی که بیدینه میگم، این ضد انقلابای مقدس رو میگفتن. آخه چی میگید شما؟ حالا بالاخره به قول معروف این رشته سر درازی دارد، نمیخوام وارد مباحث بشم. در کل امام ما شیعیان رو در جهان سرفراز کرد و من حدیثی رو در اینجا براتون عرض میکنم. این حدیث معجزه است. یعنی شما خودتون تصور بفرمید که معجزه است این کتاب المطالب العالیه، چون دیگه اینجا حوزه علمیه خدمت اساتید هستیم. توضیح بیشتر عرض می کنم که ما به نام المطالب العالیه دو کتاب داریم، یه وقت رفتید نقل کردید اشتباه نشه. یک کتاب المطالب العالیه فی العلم الالهی داریم چون تألیف فخر رازیه، یک کتاب کلامیه، من اونو نمیگم. کتابی هست به نام المطالب العالیه به زوائد المثانی به ثمانیه، این تألیف ابن حجر عرض می شود ابن حجر عسقلانیه. و اسم کتاب نشون میده که آقا ایشون خیلی زحمت کشیده، چون ببینید به زوائد المسانید السمانیه اسمش تخصصیه، یعنی در مسندهای هشتگانه چیزایی که نیاوردن ایشون رفته آورده. توجه فرمودید؟ حالا این مسندهای هشتگانه احتمالا همون مقصودش مسند احمد است و مسند حمیدی، مسند طیالسی و از این مسند هاست. خلاصه چند تا مسند داریم، اینا رو همه را دیده، چیزایی که اونا ندارن ایشون آورده. خلاصه در اونجا روایتی نقل میکند که خلاصش این است، میگه امیر المؤمنین علیه السلام روی منبر نشسته بود، یکی از منافقین مردم آزار و بدتینت و به نام اون زمان که اشعث ابن قیس باشد از در وارد شد، در حالی که حضرت رو منبر نشسته. عرض میکنم که وقتی وارد شد همینطور که داشت میومد به طرف مردم، زیر لب داشت ناسزا و فحاشی میکرد نسبت به عجم. عجم یعنی بنده و شما، توجه کردید؟ یعنی مطلقا عجم به غیر عرب گفته می شود و عمدتا عجم به ماها گفته میشه. تعصب نیست اینجا، قومیت نیست. عنایت بفرمید چیزی رو که عرض می کنم دقیقه. مسئله عرب و عجم نیست، اسلام مسلمان در همه جا عزیز است، مسلمان به هر زبانی در هر کجا عزیز، اسلام حد و مرز نداره. اما یه وقت یه چیزی واقع شده، انجام یافته، دیگه اینجا تعصب نیست. اگه ما بگیم که مثلا پرتغال ایران بهتر از پرتغالای دیگره، یا بگیم برنج ایران بهترین برنج دنیاست، این تعصب نیست، یه چیزی که انجام یافته، انجام شده، تحقق یافته، بریم اونو میگیم. بنابراین یه فضائلی عجم دارد، آقا ما عجم ها داریم که اینا انجام شده، تحقق یافته. اگر کسی اینا را بازگو بکنه دیگه اینا تعصب نیست. تعصب وقتی است که بی جهت بخوایم از خودمون فضیلت بتراشیم، بی جهت یکی را به اون یکی بخوایم برتری بدیم، اینا را میگن تعصب. اما اگه واقعیت را بگیم تعصب نیست، ما میگیم عجم شیعیان اهل بیتن، حالا این تعصبه؟ خب خوبه دیگه. حالا قرض این داشت به عجم ناسزا میگفت و امیر المومنین با اون دیده ملکوتی، با اون چشم نازنین که پرده ها رو خرق میکند، این ایران رو میدید، این مردم شریف اهل بیتی رو میدید، جبهه ها رو میدید، توجه فرمودید؟ انقلاب رو میدید، این شهدای عزیز رو میدید. امیر المومنین در صدر ضرب المثل، اصلا صبر امیر المومنین، حلم امیر المومنین. ابن عبدالحدید می نویسد که حلم امیر المومنین نزدیک معجزه چیزیه. آخه حلم هم که اندازه داره آخه. و اما حلمه علیه السلام، این تعبیر ابن عبدالحدیده قریب به این عبارت، و اما حلمه علیه السلام یکاد و یکون معجزتن، نزدیک معجزه است اصلا حلم حضرت. ولی با وجود این حلم می نویسد که وقتی ناسزای اشعث را نسبت به عجم ها شنید، فعرف الغضب فی وجهه، آثار غضب در صورت نازنین امیر المومنین علیه السلام پدیدار شد. یک مرتبه حضرت ساکت شد، حضرت که ساکت شد مجلس ساکت شد. این جبران خلیل یه تشبیهات خیلی لطیفی داره، این مجالس ساکت، شخصیت های آرام، اینا را وقتی تشبیه میکنه می نویسد که بحیرت بین الجبال، دریاچه بین کوه ها، چون دریاچه بین کوه باشد خیلی آرام میشه، دریا در پناه کوه خیلی آرام میشه. خلاصه آقا این مجلس مثل دریاچه بین کوه ها آرام شد، تمام چشم ها دوخته شد به صورت نازنین امیرالمومنین که آقا چرا ناراحت شده. کمی که حضرت ساکت شد بعد از اون رو کرد به اشعث، فرمود که چنیدم نسبت به عجم بدگویی میکردی، اما یه چیزی به تو بگم ای اشعث که به تو گوشم از رسول خدا شنیدم، این از این به بعد دیگه معجزه است، این شکی در اعجازه این نیست، معجزه است دیگه. فرمود که قریب به این عبارات، شنیدم که پیغمبر فرمود که امروز شماها عجم را به اسلام دعوت می کنید، درسته؟ ولی روزگاری می رسد که شما پشت به اسلام می کنید، این عجم ها دوباره میان شما را به اسلام دعوت می کنند. این الان معجزه نیست؟ مگه یه روزی نبود که اینا می مدن ما می گفتن مسلمان بشین چنین و چنان؟ امروز ما به اینا می گیم، ما عجم ها، ای رؤسای جمهور عرب، ای دول عرب، بیاید مسلمان بشید، بیاید ایمان بیارید، معجزه است دیگه. فرمود روزی میرسد که شماها پشت به اسلام بکنید و این ابناء عجم بیان شما را دوباره به اسلام دعوت بکنن. امروز واقعا ام القرای کشورهای اسلامی همین ایرانه. خدا کند آقا ماها به وظیفمون عمل بکنیم. خدای من میدونه آنچنان زیر ذره‌بین هستیم، چه ذره‌بین دوست و چه ذره‌بین دشمن. از نظر دوست زیر ذره‌بین هستیم که واقعا میخوام ببینم ما چه میکنیم، تقلید بکنن از ما. امروز ایران را به عنوان جدن الگوی کشورهای اسلام شناختن و از نظر دشمن زیر ذره‌بین هستیم که باز ایراد بگیرند و یه چیزی که از ما ببینن اون را صد برابر بکنن، گزارش بدن اینطوری. حالا پس برابرین این انقلاب برای ما بسیار عزیز است، دهه فجر برای ما همیشه عزیزه. انشالله که خدا شهدای ما رو شاد کند، شاد که هستن شادتر کند. ما که نمیدونیم شهید کجا رفته، اصلا مقام شهید از عقل ما خارجه. وقتی که خدا در حق شهید بفرماید که ان در ربهم یرزقون، ما چه میدونیم شهید کجاست؟ نزد خداست. بله منم بمیرم میرم نزد خدا، اما نزد با نزد خیلی فرق داره. شهید نزد خداست، بله. اینا مقامشون یه مقامیست از عقل ما خارجه. و اما راجع به فردا که دیگه روز جهانی قدس است و اینم باز یکی از افتخارات ما، امام با این کار هم ما رو سرفراز کرده که در این در میان دول به ظاهر اسلامی بی خیال که هیچ کس تجاوزهای اسرائیل رو بری خودش نیاره، حرفی نزنه، اگرم بگن یه چیزی به تظاهر خیلی گذرا، امام ثابت کرد که تنها کشور ضد ظلم همین کشور ایران است و همین جامعه اهل بیتی است و روز جهانی قدس را تأسیس فرمود. رهبر معظم من مدز الله دامت برکاته، ایشان هم به این مسئله خیلی تأکید دارن. انشاءالله فردا روز قدس را قربتاً الالله به عنوان یک وظیفه باطنی انشاءالله به جا خواهیم آورد، این وظائف رو در روز قدس و انشاءالله روز قدس را گرامی خواهیم داشت انشاءالله. به صلوات محبت کنید. بنده میخواستم صحبت رو امروز انشاءالله ببرم روی بهشت رفتن و جهنم رفتن و از قصدم منصرف نشدم. چند تا سوال کردن دوستان، اونها رو اجمالا جواب عرض بکنم تا اونجا که وقت داریم صحبت بهشت و جهنم را پی بگیریم. بله یکی از سوالا این است که میگن که علت دفن بعضی از اموات در مکانهای مقدس چیه؟ جواب اینو الان بگم بحثمون نامنسجم میشه. جواب این در آخر عرضمه، انشالله داشته باشید، انشالله فراموش نمی کنم. سوال دیگر این که چرا بعضی از مرده ها تو قبر سالم میمونن، بعضی ها متلاشی میشن؟ اینم واقعا سوال خوبیه. راستی آیات قدرت خدا یکی و دوتا نیست آقا. ببینید بعدن شیخ صدوق را بعد از 800 سال از دفنش که سیل قبر شریفش رو خراب کرده بود دیدن مثل اینکه همین ساعت دفن شده بدن شیخ صدوق. همه میدونن دیگه. یه کتابی هست به نام شجره ثمره طوبی. توجه کردید مؤلف اون کتاب از کسانی بوده که در حاشیه قبر شیخ صدوق بوده، وقتی قبرش باز شد از علما شاهد بودن، بزرگان شاهد بودن. این بدن نازنین در آمد، دیدن از ناف تا زانو عنکبوت تار بسته، کفن پوسیده بوده دیگه، و نگاه کردن از کیفیت بدنش، از اوضاع انگشتانش فهمیدن که پنجشنبه مرحوم شده شیخ صدوق. دیدن 9 تا از ناخوناش گرفته، یک ناخون هم گذاشته بوده برای جمعه بگیره، و فهمیدن پنجشنبه مرحوم شده. یا مثلا قبر نراقیین ملا احمد و ملا مهدی در نجف باز شده در تعمیرات ایوان، علما دیدن که بدنها سالمه. خیلی داشتیم از این آیات قدرت پروردگار. جسدهایی که عرض می شود که 60 سال، 100 سال، 200 سال، 800 سال اینا سالم موندن، و این جز آیات قدرت خدا هیچ دیگر نمیتونه بشه. توجه فرمودید. حالا چرا سالم میمونن؟ اینو دیگه بنده عقلا نمیرسه بگم. حالا یه چیزایی که میدونیم مختصر عرض بکنم. اولا که روایت داریم 40 جمعه پشت سر هم کسی غسل جمعه بکنه بدنش سالم میمونه. حالا این خودش یه حرفیه، درست هم است. 40 جمعه پشت سر هم غسل جمعه بکنه بدن در قبر سالم میمونه. یکی هم که از بزرگان، از اولیا، حالا هر کس که خدا میخواد بر مصلحت او را بدنش رو سالم نگه بداره، خدا اون سالم نگه میداره. اون دیگه از عقل ما خارجی، بیاییم نظر بدیم بگیم که چطور شده که سالم مونده. خدا از اولیاش خیلی احترام میگیره، عزت بر سرشون میذاره. اینم یکی از اوناست. خب اما بحث بهشت و جهنم خیلی مختصر بگم آقا، دیگه مدت تسبیح ما در اینجا داره تمام میشه. اینا را که من عرض میکنم خیلی فشرده میگم بنده ها، اینم لطف خداست. خیلی از مطالب را خدا مرحمت میکنه در زمان کم ما میگیم. من نوشتنم هم اینجوریه ها، نمیدونم بعضی ها یه نوشته دیدم یه مطلبی را خیلی کش میدن، میدونم اصلا تعجب میکنم از کجا میاره. مثلا خدا میدونه یه مطلبی که 10 صفحه باید بشه باور کنید، اینو من دیگه به عنوان طلبه عرض میکنم، یه مطلبی که مثلا باید بشه 10 صفحه میبینم کرده 300 صفحه. چی کار کردیم 300 صفحه کجا در اومده؟ وقتی نگاه میکنیم میبینی خیلی هاش بی خوده. توجه کردید مطالب را زیاد طول دادن صلاح نیست، و الا میشه مطلب را کش قوس داد و یه چیزی ما اینقدر بگیم بشه 10 سال. توجه فرمودید. گفتن یکی از وعاظ، از وعاظ بزرگ صادق رفته بود نجف، ماه مبارک بوده، خلاصه گفته بودن که بهش تفسیر سوره یوسف رو بکن. یه از اول ماه رمضان خلاصه شروع کرده بود، آخر تا اونجا که حضرت یوسف میندازن تو چاه به اونجا رسیده بود، ماه رمضان تمام شده بود. سال آینده بهش نامه نوشته بودن که امسال بیا غلا یوسف از چاه در بیار. توجه فرمودید. خب آدم مطلب رو بخواد کش بده میشه، میشه کش داد. خیلی از تطویل، خیلی از تطویل های ما، خیلی ها چه در گفتار چه در نوشته، خیلی هاش بلا تائله، تطویل بلا تائل، فایده ندار. حالا بالاخره ما مختصر میگیم. از کدام حضورتون که بهش رفتن و جهنم رفتن هر دو آقا اینجا فراهم میشه. یعنی اینجا ما یه کاری میکنیم، بهشتی میشیم یا جهنمی میشیم. توجه فرمودید. یه روایت داریم که حضرت رسول اکرم علیه و علی آله السلام در بین اصحاب نشسته بودن، صحبت جهنم شد. جهنم میدونی چیه؟ انشاءالله که خدا پناهمون بده جهنم نریم. اگرچه دیروز با هم قرار داشتیم بریم، منتها به اون معنای خودش رو فضاش رد بشیم، اونم دست ما نیست. توجه کردید؟ دست ما نیست. به قول یه نفر مرد حکیمی بود، میگفت هیچ که جهنم نمیره، میبرنش. بله، اونم که میبرنمون، از فضا رد میکنن. انشالله شفاعت امیر المومنین، شفاعت اهل بیت حضرت فاطمه معصومه حتما به دادمون خواهد رسید. بله. و اما جهنم رفتن قدم بره توی جهنم، نعوذ بالله، خواهم لغت جهنم رو براتون بگم. آقا لغت جهنم از وقتی که من تحقیق کردم ترسم بیشتر شده، باور کنید. جهنم مشتق از جهنم، یعنی همخان هم ریشه است با جهنم. جهنم به چاه بسیار عمیق گفته می شود. جهنم خیلی عمیق. بله، خیلی عمیق. خیلی هم بزرگه. عجیبه، این همه آدم می روزن توش. خدا نگه هل این تلاته پر شدی و تقول و هل من مزید. نه بابا نه، بیان بازم بیان، تشک بیارن. یوم نقول لجهنم هل این تلاته و تقول و هل من مزید. خدا بنده شو نعوذ بالله نمی رنجده، ما می کنیم. ببین، ذالک به ما قدمت یداک و ما رب که بی ظلام للعبید. خدا که ظلم نمی کنه. حالا پس معنی جهنم روشن شد که جهنم خیلی عمیقه. حضرت نشسته در میان اصحاب، فرمود که جهنم اینقدر عمیق است که یه سنگی 70 سال پیش از اون دهانه جهنم رها شده، 70 سال پیش الان رسید به غار جهنم. حضرت تا این جمله را فرمود، میدونید اینا مطالب عالیه، فهمیدن میخواد. عرض میشود که من خوشم میاد یکی از فلاسفه خیلی زیبا این حدیث رو شرح کرده. حضرت تا فرمود الان رسید، از یه خونه شیون بلند شد، رفتن دیدن یه مرد منافق 70 سال مرده. خیلی عمیقه ها، دقت بکنید، خیلی پرمعناست. 70 سال بوده تو راه، بوده تو فضای جهنم بوده، حالا رسید به قهرش. سر تا سر قرآن رو نگاه بکنید، جهنم رو خودمون فراهم میاریم، خدا شاهد. یه شرایطی از دست به دست میدادم میشه جهنمی، و بهشت ما یه شرایطی هست دست به دست میده آدم بهشت میره. بهشت رفتنم تعصب نیست، تعارف نیست. وقتی شما در روایت میخونید که هیچ کس بدون جواز از امیرالمومنین داخل بهشت نمیشه، مخالفین ما خیال کنم ما داریم تعصب میکنیم. نه بابا، همین مطلب. روایت صحیح نقل میکند صاحب کتاب الفردوس، فردوس الاخبار. فردوس الاخبار میدونید که کتاب کهنه ایست، آقا مؤلفش تقریبا بله اهل اواخر قرن پنجمه. اون وقت مؤلف کتاب فردوس در بین علمای تسنن میدونید به عنوان سید الحفاظ لقب یافته. اینجا حوزه است دیگه، من اینا را به شما بگم. عرض میکنم که این خطیب خوارزمی مثل این که درک کرده محضر او را. خطیب خوارزمی به فلک باج نمیده، از کبار علمای اهل تسنن حنفی هم هست. خطیب وقتی که اجازات خود را ذکر می کند میگه اخبرنا سید الحفاظ. میگه سید الحفاظ بده که میگه به صاحب کتاب فردوس میگه. حفاظ چیا بودن؟ ممکنه حالا باور نکنید، ولی باور بکنید این حقیقت بوده. حفاظ به کسانی میگفتن آقا نفری 5000 حدیث با سند، 100000 حدیث با سند، 200000 با سند، اینجوری حفظ میکرد. نه که اتفاقی بوده فقط یه نفر بوده دو نفر، نه. الذهبی یه کتابی داره که سابق در مصر چاپ شده که الحمدلله در نزد ما هست، خیلی کتاب کمیه، به نام تذکرة الحفاظ. ایشون در اونجا اصلا همه حفاظ را نوشته از شیعه، بعضیش هم شیعه بودن. این احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، بهش میگن ابن عقده، در اسنادهای شیخ طوسی و شیخ صدوق و در اسنادهای ازم نعمانی صاحب کتاب غیبت، توجه کردید در اسنادهای اینها نگاه بکنید، مرتب دارد احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده. این زیدی بوده، زیدی بوده، اما چون آدم سالمی بوده، محترمی بوده، بیغلقش دروگو نبوده، فریقین ازش نقل کردن. من نگاه کردم در اسنادهای شیعه فراوان از ابن عقبه نقل شده، ولی من میگم که زیدی بوده ها، ولی سالم بوده، که میفرماین چون سالم بوده ازش آوردیم. آقا در مورد ابن عقبه می نویسن گفته بود که من 300,000 حدیث حفظم، 100,000 حدیث هم دم دست برای محاوره دارم. ببینید خیلی حرفه ها، 100,000 حدیث برای دم دستم دارم برای محاوره. اینا اینجوری بودن. اون وقت صاحب کتاب فردوس در بین اینها در آمده، سنیا بهش میگن سید الحفاظ، آقای حفاظ. حالا این آقای حفاظ حدیث نقل کرده، گوش بدید تبرتون بگم. میگوید پیغمبر اکرم به امیر المومنین علیه السلام فرمود یا علی، چی گفته؟ پیغمبر گفته، پیغمبری که قرآن میفرماید ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا، فرمود یا علی اگر کسی به اندازه موندن نوح علیه السلام در بین قومش در این دنیا بماند، این اگر، ولی پیغمبر میگه خیلی حرفه، اگر بماند، درسته؟ یعنی 950 سال. و اگر تمام این 950 سال را روزها نماز بخواند، شبها روزها روزه بدارد، شبها به قیام بپردازد. ببین یه ماه روزه میگیریم خیالم یه سال شد، ای خدایا وقتی تمام میشه خوشحال میشیم، نمیدونم فلان. حالا بی تعارف دیگه بعضی خوشحال میشن، بعضی قصه میخورن، حالا بستگی به ایمان داره. به هر حال این یه ماه رمضان، حالا دیگه یه وقتی اگه بی سحری بمونیم، اون روز جلسه فوق العاده میذاریم. من دیشب بی سحری موندم، آی دیشب بیدار شدم از آن دارم میگن آی چنین شدم، آی چنان شدم، اینجوری خلاص ماه رمضان رو تمام میکنیم. توجه فرمودید؟ و وقت یک 950 سال آدم روزه بگیره، شبارم به قیام بپردازه، فرمود هر سال پیاده به مکه بره. خودم اون مکه رفتنها پیاده، الان انشالله خدا قسمتتون کنه، انشالله مشرف بشید. مکه حالا نیست که تیاره بیاد بگن آجا تشکر این فرودگاه، سوار بشین برین اونجا و خدا برکت بده به کاروانهای ایرانی. اونجا که من مشرف میشیدم، میدم که دیگر مملکت ها که میان با حد اقل شرایط میان ها، اما ماشاءالله ایرانی که میره اونجا هتل آماده خشا بفرمید، سینی غذا، میوه، نوشابه، رو برنامه همه چی هست دیگه. بله، حتی یه نفر میگفت که حاجی بود که سر تعدیک از دوغت ترخی کرده بود که تعدیک به ما نرسید، یا چایی نمیدونم سرد بود، مربای من اینجوری شد، نوشابه من نمیدونم سرش خالی بود. حتی از این دعوا هم میشه، بابا خب اومده خونه خدا، بنده خدا، اینقدر احترام میکنن، عزتت میکنن. خلاصه مکه که میگن، مکه های حالا را نکید، آم مکه ها یک سال تو راه بوده، چجوری میرفتن، چجوری پذیرایی میشد. بله، هر سال هم مکه بره اندازه کوه احد طلا داشته باشد، بین فقرا تقسیم بکند. بعد میفرماید سفر آخر حجش مظلومن بین صفا و مروه کشته شود، لولا ولایتک یا علی لم یشم رائحة الجنه. قریب به این مضامین، اگر ولایت تو نباشد بوی بهشت به مشامش نمیرسد. خدا شاهد است که اینا تعصب نیست، این مخالفین ما آخه هوای نفس بذارن کنار بشینن صحبت میکنیم، تعصب نیست، نخیال کنی تعصبه. اولا اینجا مستضعف را استثنا میکنیم، ما فرده یه نفر نیت بهانه بگیری بگه یعنی خدا مثلا دیگه من رو میره جهنم، نه مستضعف رو نمیگیم، مستضعف خدا جهنم نمیبره. من یه وقتی این کشورهای عربی بلاد تسنن میرم زیاد رفتم. مثلا میگم فرض کنید میدیدم یه پیرزن قد خمیده، این دیگه کلفت مثلا موروثی دامن اینا تو دام اینا ازش کار کشیدن، چند نسل اینا را کلفتی کرده براشون، بعدم اینا را انداخته، حالا اینجا قدش کمان شده نشسته، دو تا بچه هم گذاشتن جلوش که آقا و خانم نمیدونم برن فلان جا. خدا نگهدار جهنم ابدا ابدا. اینا سوء ظن به خداست، خدا بزرگتر از این است کنه بر جهنم. آخه راه به جایی نداشته، آخه این پیر زن کلفت تو اون خونه مرفه که فقط اونجا صحبت ماده بود و دنیا بود و زر و زیور و عیش و از هم که اسراف و اطراف، خب این پیرزن راه به جایی نداشته، القدیر خونده، پای مباحثه سید شرف الدین رفته، ابقات خونده، قم رفته، نجف رفته، چه جهنمی آخه؟ خدا بزرگتر از این حرف هاست. بله مستضعف دیگه، مستضعف که شاخ و دم نداره، مستضعف. حالا استضعف هم درست مراتب داره، مراتبش محفوظه، علا کل حال مستضعف رو خدا جهنم نمیبره. چیکارش میکنه من نمیدونم، ممکنه بعضی از مستضعف ها برن اعراف، بعضی از مستضعف ها برن درجات پایین بهشت. اگر مستضعف شیعه باشد حتما بهشت میره، ولی حالا در درجات پایین یه جایی شاید منجه بالاخره یه جور دیگه استضعف شن، یه جور دیگه جبران بشه. خدا بزرگه، بگه حالا چه من مستضعف بودم مثلا باید چه بشه؟ خب باشه، یه جوری اونجا چشم میشه روشن میکنن که جبران میشه. بستگی داره به بعض اسرار، چون اسرار بخوام بگم دیگه خیلی طول میکشه، دیگه اصلا نمیتونم خیلی، یعنی مباحث درازی سا، نه اینکه نمیتونم اصلا، نه خیلی وقت باشه فرصت باشه که خیلی فرصت زیادی میخواد، آقا آرامش میخواد، گفت که شب دراز باشه قلندر هم بیکار باشه، نه اینجوری نمیشه. حالا میگه الان اگر انشالله بهش رفتیم میبینیم چیکار داریم. قرارم این است که مستضعف رو خداوند متعال جهنم نمیبره، مستضعف رو استثناء میکنیم، اما غیر مستضعف بدون ولایت امیر المومنین محال از وارد بهشت بشه. چرا؟ تحسب نه آقا، عرض کردم در این دنیا درست میشه هرچی میشه. آقا شما اگر برین در زمین شورزار گندم بکارین، میگیم آقا ببین اگر تو در زمین شورزار گندم بکاری، هر روز هم در کنار مزرعت نماز جعفر طیار بخونی، آب بدی، گلاب بریزی، نمیشه. آره تعصبه، اون زمین این کار رو نمیتونه بکنه. خب چطور میشه که در مادیات یه اسباب باید دست به دست بده؟ شما در معنویتون قبول ندارید؟ در معنویتم همینه، در معنویت که اسباب باید دست به دست بده آدم وارد بهشت بشه، این اسباب فراهم نشه بهشت نمیشه رفت. نه اینکه درو میبندن، نه نمیشه. میفرمد لا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. خب پس شیعه امیرالمؤمنین انشاءالله جهنم نمیره، مگر گفتم یه گناهان کبیره هست که خدا نکنه از اونا انجام بده که از در خانه براننش. یه نفر در مشهد گفتن یه گناه بدی مرتکب شده بوده، ببینید خدایا پناه بده به ما، نمیدونم مثلا آدم کشی، بعض گناه هست خدا با این گناه شوخی نداره اصلا، آدم کشی، نمیدونم آبرو بردن، یه چیزای اینجوری. میگفتن یکی از صلحا برام گفت، گفت که عرض میشود که خواب دیده بود حضرت رضا علیه السلام رفته پشت بام این آدم یه سیمی رو داره قطع میکنه، این تو خوابم میخواد به حضرت رضا هم درشتی کنه. میگه که آقا برای چه سیم ما رو قطع میکنه؟ ما پول برقمون رو دادیم. حضرت میفرمد ما کار با برق نداریم، دارم سیم عنایت هم رو قطع میکنم، دیگه ما با تو کاری نداریم اصلا. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. خدا شاهده من که علم غیب ندارم، که به یه طلبه ناچیزی، ولی والله به این خانم قسم دهن مردش بودم بسته است. به شما اگر بگم که در بین مردم ائمه از چه کسانی رو برگردوندن باور نمی کنید. خودم مواظب خودمون باشیم، مواظب باشیم برادر خواهر، مسخره که نیست دین خدا. حالا که خدا عنایت کرده به ما، بابا نمیدونیم چیکار کردیم، نمیدونیم، ما که نمیدونیم چرا، ها نمیدونیم، فقط اینقدر میدونیم که ناقه ما را بردن در خیمه امیرالمومنین خوابوندن، بسیت نیست؟ ناقه ما را بردن در خیمه ابی عبدالله خوابوندن، بسیت نیست؟ مواظب باش، حیفه دیگه. نسبت به این موهبت نباید شاکر باشیم. حالا پس بنابراین این دو سه دقیقه آخر رو این جوانها انشالله عنایت کنن، این دو سه دقیقه آخر یه چیزی بگم. ببینید یه برنامه است آدم بره بهش، جهنم مثلا نره، باور نمی کنید؟ ممکنه باور نکنید، بگید یا مثلا تو اینقدر معلومات داری که میخوای برنامه بهش جهنم رو در دو سه دقیقه بگی؟ نه، من از خودم چیزی نمیگم، از خدا پیغمبر. من قول میدم که صحیح بگم، اگه صحیح نبود اعتراض کنیم که بگم چطور کنیم که بهشت بریم انشالله جهنمم نریم. خب چند تا مطلب است که عرض میکنم، بذار بگم به اون الله تعالی عرض میشود. یک ترک گناه، ترک گناه هر کتب از اینه یه دریاسا. ترک گناه که عرض میکنم، بله خیلی ماها گناه میکنیم، مگه نمیکنیم؟ گناهایی که به نظر ما اصلا نمیاد گناه میکنیم، گناهانی که به نظر ما نمیاد ولی خدا اینا رو یادداشت میکنه. دل میشکنیم، توجه کردید؟ یه وقتی یک دلی را آنچنان خراب میکنیم، نمیخواستم بگم، یه کرامت از عاشق رجب‌علی به شما بگم، یه دل شکستن حساب بیاد دستمون. کرامت طبقه بندی شده است، نصفش امانته، اون نصفی که میتونم بگم میگم براتون، شرطش اینه که یه صلوات بفرستید. معلوم ماه رمضان شما هنوز ضعیف نکرده، ماشاءالله خوب بود. بله عرض می شود که یکی از صلحا برام نقل کرد، این قطره هایی از دریای این جریان های عالم، ولی قطره که گیر ما می دون یک قطره را می گیم دیگه، درسته؟ ما طلبه ها می گیم وقس الهازا تفاعله و تفاعله. حالا اینه می خواهم ببینم در جوار خانم گفتم نمیتونم دهنم رو باز کنم، خدایا تو شاهدی. یکی از صلحا برام نقل کرد، گفت پیرزنی آمد پیش شیخ رجب‌علی. صاحبان مکاشفه میدونید که اینا گاهی مکاشفه دارن حال دارن، گاهی ندارن اصلا، این نیست که دائم باشه ها. اینه بدونید اون معصومه، فقط در گذشته از صحبتهای این روسیا شنیدید که گفتم که در جامعه کبیره میخونیم السلام علی المستقرین فی امر الله، ممکنه یک اشارش به اون باشد، اونا کارشون دائمیه. غیر معصوم نه، غیر معصوم که وقت سیمش وصله یه وقت قطعه، اصلا هیچ چی نمیفهمه. اون وقت که سیمشون وصل میشه اینا دیدنی هن واقعا. گفت عاشق رجب‌علی خیلی سرحال بود، یه پیرزنی آمد پیشش گفت پسر جوانم مریض شده، تمام اطباء جوابش کردن. یه فکری بکنید، شیخ سرش انداخت پایین، لحظاتی تأمل کرد، گفت پسرت سلاخه؟ گفت بله. گفت خوب نمیشه، برو برای اون طرفش یه فکری بکن، خب تو خسته نکن، خوب نمیشه، میمیره. عاشق چرا فلان؟ گفت من چیکار کنم، دست ما که نیست که. گفت چرا؟ گفت یه گوساله ای را جلوی مادرش کشته. آقا میگه دو سه روز بعد از اون جوان مرد دیگه، توجه کردید؟ والله خدا شاهده بقیه شو نمیتونم بگم، نمیتونم، درد سر درست میشه. یکی میاد میگه اینجا با عقل جور در میگه، یکی میگه عقل کجا بود؟ با پدر که بیام مرده خدا اون میگه ما. یکی میگفت میگه با عقل جور داری، گفت اول ثابت کن عقل داری اصلا تا صحبت کنی. این یه جو عقل رو به رخ میکشن، اجداد بیدار این داد این یه جو عقل و بابا پدر جان عقل معارف عقل مخصوصیه. بله ممکنه تو در رقه و کلک یک کار به اون شخص میگه ما یک کاری بکنی رو عقل جنم نرسه اصلا. گفت یه نفر میخواست یک کار عجیبی انجام بده، خیلی مشکل بود، میگفت خلاصه یه نقشه عجیبی کشید این کار انجام داد. یه دفعه گفت لعنت به شیطان، شیطان مجسم شد گفت والله که این به عقل من نمیرسید، چرا بی خود لعنت میفرستی؟ به عقل من نمیرسید این کارتو. گفت گوساله را جلوی مادرش کشته، تو را خدا اون وقت تو حساب نمی کنی که ما اشرف کائنات انسان می رنجونیم، ما شیعه امیر المومنین می رنجونیم، بازم خونت فریاد می کشی، بازم دلت بخواد که وقتی وارد میشه بچه ها نفسشون قطع بشه، پشت سرت بگن ایشون جذبه داره، آی مردشون جذبه رو ببره. اون روز گفتم مدیریت سر جاشا، مدیریت باید باشه، نه اینکه بذاریم مثلا بریم بچه من بریم معتاد بشه فلان بشه بین وادی هلاکت بیفته. اما بالاخره عاقل باید باشی، عاقل باش. بله توجه کردید، یکی از اولیا به یکی از علما گفته بود، اون عالم عالم مشهوریست، عالم بزرگیست، بله عیب ندارون اسمان عالم را ببرم، چون همه تون میشناسید میخوام مطلب بیشتر در دلتون بشینه. عزیزمون عالم ربانی حضرت استاد جعفری سلمه الله ایشون نقل کردن، ایشون گفت که یکی از اولیا که چشمش باز بود با عیالش دعواش شده بود، یه وقت ماها با عیالمون دعوامون میشه که چشممون بسته است، ایشون نمیدونم دیروز چه خوردیم، یه وقتی کسی چشمش بازه تازه یا آلانی به این حد میگه نمیدونستم که حق با عیالمه، هی داد میزدم هی داد میزدم خدا رو محق میدونستم، میگه صورت باطنم وجود در اون حال که داد میزدم به هم نشون دادن، صورت آمد آمد کنار گوشم قرار گرفت، گفت کسیف دیگه بس کن. میگه وسط دعوا رفتم دست زنم بوسیدم، اون زن بیچاره دلم به اون زن میسوزه، اونقدر داد متحمل شده الان یه دفعه بی مقدمه دستشو میبوسن، میگه ببین چی شده مثلا، اونم که نمیدونه سفره را باز کنه چه، بگه من چیزی دیدیم که نیت چی دیگه، میگه لابد یه معجزه شده. گناه میکنیم دیگه، وقتی من میگم ترک گناه خیال نکن که همجوری یادداشت کنی مثلا بگی یک دو سه، خدا رحمت کنه ما یه استادی داشتیم خدمت امام زمان رسیده بود علیه السلام، حرفای مهم را که میگفت میگفت مردم میگن این یک، ایشون میگفت بعض چیزا را باید گفت این هزار، یک حقش ادا نمیکنه. ها پس یک ترک گناه، خدا شاهده اینجا دارم عرض میکنم هیچ خدشه بردار نیست، منتها با دقت بفرمید، برنامه ای که آدم بره بهش جهنم هم نره به فضل الله. چیا؟ البته اصل اساس را گفتم، وقتی شیعه امیر المومنین بودین این جدول به درد میخوره و الا نه، گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. خیلی خوب، یک ترک گناه، دو به جا آوردن واجبات، ببین واجباتمونو به جا بیاریم. بعضی ها نماز میخونن، روزه میگیرن، خیلی کارا میکنن، هیچ حساب سال ندارن اصلا. خب چطور میشه؟ خب اموالت اشکال پیدا میکنه، که حساب سالت بس، اگه طلا در منزل داری، سکه داری، خب برو حساب کن، شاید زکات یه وقت تعلق بگیره، اون وقت مالی که خمسش ندادی هی تو زندگیت بچرخه، هی بچرخه. توجه کردید؟ خب این واجب که میگیم یکی دوتا که نیست که، این خودش یه دریاست، خیلی چیزا واجبه باید بری انجام بدی، واجب. جوان هستی، خدا پدر مادر ان شاءالله حفظ کنه، پدر یه امری میکنه، مادر یه امری میکنه، فرمودن اگر از روی مهربانی و دلسوزی و مصلحت اندیشی باشد باید گوش بدی. یه وقت نه همونطور بیمعیار یه چیزی به تو میگن، اون مهم نیست. توجه کردید؟ بیمعیار یه چیزی که نکن بکن، اون خیلی مهم نیست. مثلا اما یه وقت هست که نه، روی مصلحت اندیشی میگه آقا تو فردا تهران نرو، اگه جوان بلاشت رفت تهران باید چکار کنه نمازشو؟ تمام باید بخونه، سفر سفر معصیت میشه. خدا پدر مادراتون حفظ کنه، دقیق باشید، مواظب باشید. یه وقت هم اینا یه امرای بدجوری میکنن، بدریختی میکنن، خدا اینا کمک کنه نام دیگه بچه ها رو اذیت نکنن. میگه تو باید فلان دختر حتما بگیری، او نمیخواد بگیره. اسباب بازی چی نیست که، میخواد یه عمر زندگی کنه. نه باید اینی بگیری، شیرم حلال نمی کنم. مادرم دیگه نباید شیرش اینقدر به رخ بکشه. قرار از حالا دیگه المومن و کیسی خودتون باید حساب بکنید. پس یک، ترک گناه. دو، به جا آوردن واجبات. سه، مستحبات به اندازه نشاط. نشاط که نمیگن این عرکه احیا رو ندیدی؟ چهار ساعت احیا، چهار ساعت احیا دیگه نارا. من در گذشته توضیح دادم نشاط دعای کمیل بشد میخوای بخونی، هر قد که نشاط داری بخون، نه ترس، گناه نمیشه. اگه میخوانی خیلی من باید بخونم، خیلی خب باید بخون. ورق رو برمیگرد نمیده، این هنوز بابات هنوز دو صفحه مونده، نه این فایده نداره. ورق رو برگردم دید آخراش خوشحال شد، فایده نداره. توجه کردید؟ باید عرض میکنم حضورت مستحبت به اندازه چی باشد آقا؟ نشاط باشد. جوان هستی عرض میکنم حضور شما که شب باید زود بخوابی، دیر خوابید، جوان هم هستی، نماز شب نمیتونه پاشی، طبیعی هم هست دیگه. میاد به من میگه آقا چرا توفیق نماز شب پیدا کنیم؟ نه برادر من، باید شب زود بخوابی، دیر که خوابیدی، تلویزیونم تا اون ته نگاه کردی، روزنامه هم همه رو تا اون تخریف فاضل عباس هم خوندی، حالا بخوایی نماز شب بخونی؟ خب نمیشه که. حالا اگر کار داری، جوانی، خب نماز صبح هم پاشی به موقع بخونی، خدا توفیقت بده، پاشو بخون، عیب نداره. توجه فرمودید؟ خب پس مستحبات به اندازه نشاط. خب میمون یه چیز خیلی اصلی و مهمی، اون مهم را هم به شما بگم. عرض میکنم حضورتون که فرض بفرمید که الان یه موتور مولد برق بسیار قوی در این حرم مطهر کار بگذاره، درسته؟ یه افراد ماهری رو بیارن اینجا، آقای سیمکشی های بسیار ماهرانه، چراغ های بسیار قوی. این مولد برق هم دیگه نمره یکه، هیچ نقصی نداره، تمام اینا انجام بشه و موتور هم به کار افتاده، اما کافیست که این فیوز رو بکشن، درسته؟ از اون موتور به اینجا هیچی نمیرسه. سر جاش حاصل کشیام صحیح، شرایط همه درسته، نتیجه میگیریم بله، ولی این فیوز، اینا که گفتم براتون یه فیوزی داره، خدایا جرأت نمی کنم بگم، بگم یا نگم، بی صلوات نمیشه گفت. اول که گفتم اینا داره شیعه امیرالمومنین، گفتم همه اینا رو ها، حالا یک کسی شیعه نیست باید از اول صحبت کنیم. نه، فرض رو بر این گرفتیم که طرف شیعه است، درسته؟ یک، ترک حرام. دو، واجبات رو به جا آوردن. سه، مستحبات به اندازه نشاط. ها، این یه رمزی داره، این رمز نباشد هیچ نتیجه نمیگیری، و اون این است، داشتن صفات عالیه. اگه داری پرورش بده، نداری برو به دست بیار دستم به دامنه، و الا فایده نداره. مثلا شبی هزار رکعت نماز بخونی اما بخیلی، نظر تنگی، فایده نداره. صبح دیدی یه نفر یه پیرهن نو پوشیده، ها یعنی کجا آورده اینو، فایده نداره. هیچی بهت نمیدن. زهر مارم به آدم نمیدن. خاطرتو میخوام جمع کنم دیگه. بله. آخه یه چیزی بگم بده یادگار باشه. والله دلم میسوزه. حالا انشالله خدا به من به شما انشالله توفیق بده یکدیگر زیاد زیارت کنیم. حالا اومد از بنده مردم یه بس. بزنید بگم این درد دلمه. اینایی که از اولیا شریف کرامت دارن توجه کردید به فضل الله و کرمه ما رفتیم بعضی از اینها را زیارت کردیم. خدایا من دارم اینو میگم اینا رو دعا کنن. ای جوانها اینو میگم مزدم اینه که دعام بکنید. خدا شاهد ملتمسانه میگم و یه سید از شما التماس بکنه قبول نمی کنید. التماس میکنم که در مقابل این یادگار دعام بکنید. که اینه من بمیرم این کسی بهتون نمیگه دیگه. یه تلویزیون رادیو نمیدونم کتاب زکام در اسلام نمیدونم هیچی دیگه. اینا را خوب گوش بدید. ما این بزرگان را که رفتیم زیارت کردیم بعضیشون را بعضی را ندیدیم بعضیشون دیدیم به وضوح کرامت دارن. اول گفتیم که حتما ما بریم اینا را زیارت بکنیم میبینیم نماز ظهر عصرشون 2 ساعت طول میکشه، نماز شباشون 3-4 ساعت. اصلا حتما نتیجه هیچ همچه نشستن دیگه چی نمیخورن نمیاشامن برای این ساعت کرامت شدن. رفتیم دیدیم نه اینطور نیست. ظهر عصرش کشیده یه روب مثلا، نماز شبش هم 10-15 دقیقه، قلیونش سر جاشه، چایش، تعریفش، کیفش. آقا از کجا به اینجا رسیده؟ فهمیدیم فقط صفات عالیه، صفات عالیه، سخاوت، جوانمردی، گذشت. عزیز من نظر تنگ به هیچ جا نمیرسد. توجه فرمودید. من یه جمله دیگه عرض بکنم. مرحوم ملا مهدی نراقی از کبار علمای اخلاقه. آقای طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن ملا مهدی و پسرش ملا احمد هنوز شماه و حقه شناخته نشده اند. واقعا واقعا هم اینطوره. هر مقدس یه معراج ساده میخوره میده لب تاخچه خاک میخوره هیچی. یعنی معراج ساده جزو اسباب مقدسیه. کسی که نمیخونه که آدم اونو بخونه عمل کنه صاحب کرامت میشه. اگه هر جوانی معراج ساده رو بخونه عمل کنه این عاشق تنوین و خودکی میشه. در این حرم متحره میخوام جزاف بگم، صحیح میگم، درست عرض میکن. ایشون چه میگه؟ میفرماد ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارس المعاصي. ایشالله این دیگه تتمیم ارزم باشه. اخلاق زشت در باطن هر کس چیه؟ میفرماید هر کدوم یک مزرعه معصیته. یعنی وقتی میگم فلان کس نظر تنگه، نه اینکه فقط نظر تنگی، نظر تنگی یک مزرعه گناهه، تکبر یک مزرعه گناهه، اگه خسیسی یک مزرعه گناهه. خب میفرماید فمن لم یطهر قلبه منها، کسی باطنشو از اینا پاک نکنه، لم تتم له الطاعات الظاهره، عبادات ظاهری او را به جایی نمیرسانه. زحمت بی خود به خودمون ندیم. جوان هستیم، برین خودتونو درست کنین. هر که صفات عالیه داره انشالله بره پرورش بده در خودش، نه داره بره به دست بیاره. انشالله همه من دارای صفات عالیه بشیم. صفات عالیه عرض کردم مردانگی، جوانمردی، گذشت، خوشخلقی. اصلا نداشتن اوصاف زمینه خودش صفات عالیه. وقتی خفیف نبود خوبه، بخیل نبود خوبه، نظر تنگ نبود خوبه، توجه کردید ریاکار نبود خوبه دیگه. اینا رو خودتون میدونید. امروز توسلمون به آقا مندمر بنی هاشم است، باب الحوائج است، شفاعت میکنه نزد خدا. حوائج ما را انشالله از خدا میگیره. شفاعتش خیلی قویه. من دیگه مشرف به موتن، ولی بذار بگم اون چی گفتی چرا در جاهای مقدس دفن میکنن. خب راست میگی. برد شود که ببینید آقا یه وقت همه چیز جمعه، یه چیزی که مثلا به عنوان متمم، مثلا یه نفر رفته پیش پزشک دیگه کبدش، کلیهش، قلبش، همه اعضای بدنش درست کار میکنه، یک قدری ضعف داره، یک قرص رقم تقویت هم بهش میدن، اون قرص تقویت هم کارش درست میکنه. اینا که نمازشون، روزشون، حقوق واجبشون درسته، اینا در جاهای مقدس دفن بشن، دلائلی هست که منفعت بهشون میرسه، براشون خوبه. اما نه مثلا یه مرده عرض میشود که هر کاری کرده را آمدن جای مقدس هم گذاشتنش نمیشه. بله. السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین. دوستان را کجا کنی محروم، تو چه با دشمنان نظر داری؟ آقای آدم عرب بنی هاشم، ما میبینیم اینقدر شفاعت کردی تا حالا حتی برای دشمنان، چی بگم من در عظمت شما؟ پدر بزرگوار امیر المؤمنین است، مادر ام البنین است. چه مادری، چه مادری! 4 تا پسر فرستاده بود، هر 4 تا شهید شدن. اون وقت کاروان کربلا به مدینه برگشت، یه نفر انتخاب کردن که سخنگو باشد، هر کس هر مراجعی داره از این سخنگو سوال کند. آقا هر کس میمد سوال میکرد، یکی میگفت عموی من در کربلا بود، یکی میگفت پدر من کربلا بود، سخنگو جواب میداد. یک وقت سخنگو دید یک خانمی میاد مثل کوهی از وقار، سخنگو دست پاشو گم کرد، گفت مادر عباس داره میاد. چهار پسر فرستاده، چی بگم؟ خانم آمد ایستاد، گفتم مثل کوهی از عظمت. سلام الله علیها. فرمود در کربلا چه خبر؟ سخنگو میگه من همه را یه دفعه نگفتم، گفتم خانم بعضی از فرزندانتون شهید شدن. خانم مثل این که نشنید، فرمود که خانم ام البنین در کربلا چه خبر؟ میگه مشابه جواب اول یه مشابهی دادم، خانم ناراحت شد، خشناک شد. فرمود قد قطعت نیات قلبی، با این جوابای بیموردت رگ قلبمو بریدی. خانم من چه عرض کردم؟ فرمود من دنبال جواب اصلی هستم. چی میگی به من؟ چی میگی بعضی فرزندانت شهید شدن؟ من جواب اصلی را میخوام. فرمود اولادی، اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. گفت تمام فرزندان من، همه اینا که زیر آسمان هم فدای حسین بشه. از عظمت رو ببین. خانم رفته بود بقی، اونجا می نشست گریه می کرد. مروان بزرگترین دشمن اهل بیت بود، با اسب رد می شد، از اسب پیاده شد. مروان دشمن نمره یک اهل بیت. گفت این خانم چیه؟ گفتن مادر عباسه. در تاریخ دیدم مروان استاد گریه کرد، گفت این خانم حق داره گریه کنه. میدونی شعرهایی میگفت، اونجا زمزمه میکرد. قریب به 30 سال من جسته گریختم انبر میرم، هیچ وقت نذاشتن، الحمدلله خودشون عنایت کردن نذاشتن اون شعرها رو من شرح کنم، شرح نمی کنم، زیرا یه استاد امام زمان دیده ای داشتن. ایشون فرمودن یه روزه خان یه وقت مصیبت بسیار تندی از قمر بنی هاشم خان، یه کسی امیر المومنین رو در یه حالتی دید، دید رنگ حضرت تغییر یافته، حضرت خیلی ناراحته، امیر المومنین طاقت نیاورد. از اون یعنی الحمدلله دیگه ما هیچ وقت مصیبت مکشوف نمی خوریم. یک بیت از بیتهای خانم رو انتخاب کردم که برای دوستان میگم، گوش دادن دیدن. میگه که یا لیت شعری کما اخبرو بان عباسا قطیع الیمین ای کاش میدونستم راست میگم دست عباس رو بریدن. باب الحوائج خانم دختر پیغمبر، مصیبت عموی بزرگوارت میخوریم.